درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با ششمین برنامه از مجموعه تاریخ معماری ایران. ما تقریبا فکر می‌کنم بخش ساسانیان رو رو اواخر بخش ساسانیان هستیم. می‌بینیم پیش خود شهرام سنجابی گرامی و بحث رو ادامه میدیم با ایشون. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و درود بر بینندگان گرانمایه کانال ارزشمندتون و درود بر تمام ایرانیانی که تلاش میکنن نور بر تاریکی بیفشانند.
سپاسگزارم از اینکه وقت میذاری برای این دادن این آگاهی‌ها و ما واقعا استفاده میکنیم از اینکه این مطالبی که شما عنوان میکنی و اینکه واقعا این معماری چون بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست و شما داری اینو الان برای ما باز میکنی و واقعا فکر میکنم که خیلی جوانای زیادی هم دارن استفاده میکنن از این مطالبی که شما عنوان میکنی. خواستم یه بار دیگه از دست سپاسگزاری کنم. گوش میکنیم به صحبتهای شما. ما فکر کنم تا تقریبا اواخر ساسانیان رسیدیم، هنوز به حمله اسلام به ایران نرسیدیم. گوش میکنیم از این بحث با شما.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم به نوبه خودم که در واقع به این مسئله مهم یعنی معماری توجه کردید. معماری در واقع میشه گفتش که اثاره و تجلی فرهنگ یک ملت است در دوره‌های مختلف تاریخی، یعنی هم فرهنگ هم سیاست و هم اقتصاد، یعنی میشه گفت نمادی از یک ملت در دوران‌های مختلف. به عنوان مثال ما در معماری که وقتی معماری دوران ایران باستان رو به ویژه معماری دوران هخامنشی رو و معماری دوران ساسانی رو با معماری 200 سال اول بعد از اسلام مقایسه میکنیم، یعنی همون دوره که ایران به نوعی در اشغال تازیان بود، خیلی خوب تفاوت دو تا دوره تاریخی رو میتونیم اینجا تشخیص بدیم. یعنی بعد از اسلام که حالا بهش خواهیم رسید، اون 200 سال اول به دلیل اینکه کشور توسط تازیان تاراج شده و از طرف دیگه ما حاکمیت سیاسی نداریم در ایران، دولت ملی نداریم، بناها بسیار ساده هستش، یعنی اون دیگه هیچ گونه دوره ساسانی رو نداریم، اون ارتفاع و اون عظمت رو نداریم. بعدش میبینیم که خیلی ساده شده، حتی به خاطر اینکه بعد از اسلام ترسیم کردن یا حجاری کردن انسانها و حیوانات کلن قدغن میشه و حرام شمرده میشه. به نوع شما دیگه اون کارهای اون گچبره بسیار زیبای دوران ساسانی هم در اینجا ندارید و کم کم میرن به معماران ایرانی یا همون در واقع مهرازان مجبور میشود، ناگزیر رو میارن به یک سری هندسه های خاص که در واقع یک معانی رو بتونن تداعی کنن و نشون بدن، که کم کم از اینجا ما به یه هنر دیگری میرسیم به نام هنر گره سازی. حالا صحبت میکنیم ببینیم چه بلایی در واقع سر ایران میاد و چه بلایی هم بر سر معماریمون میاد. بر روی معماری دوره ساسانی هم گفتیم یکی از مهمترین ویژگی‌هاش با شکوه بودنشه، یعنی اون با در واقع استفاده از ارتفاع زیاد، استفاده از ایوان‌های بزرگ، بعد استفاده از گنبد و تاخ‌های بزرگ از ویژگی‌های مهم معماری هستش. در برنامه پیشین ما در مورد شهر بیشاپور صحبت کردیم، در مورد شهری که به شاپور یکم در واقع میسازه و گفتیم این شهر مستطیلی بود. درباره معبد آناهیتا صحبت کردیم، در برنامه پیشین درباره اهمیت آناهیتا به عنوان یکی از مهمترین ایزدان پس از در واقع اورمزد که خدای خدایان هستش و بعدش در جایگاه بعدی متعلق به میترا مهر ایزد شکست ناپذیر هست، جایگاه بعدی یکی از مهمترین ایزدان آناهیتا هستش، در واقع ایزد آبهای روان، ایزد دریاها، ایزد باران و البته ایزد باران در مورد باران ما به اصطلاح ایزد دیگری رو داریم که تیر هست، ولی برای آب مثل دریا رودخانه ها آناهیتا مسئولش است و البته ایزد بزرگ برای باران هم بازم خود آناهیتا است، یعنی جایگاهش خیلی بالا هست، میشه گفت بعد از مهر دومین ایزد هستش. برای همین هم ما در جای جای ایران هم معابد برای آناهیتا ساخته شدش که یکیش همین در شهر بیشاپور همونطور که در تصویر میبینید یک معبد سنگی بزرگیه که ساخته شده. من دوستانی که به شیراز سفر میکنند پیشنهاد میکنم حتما برن این شهر بیشاپور رو ببینن و این معبد آنایتا رو در واقع از نزدیک زیارت کنن ببینن. در واقع وقتی که شما از به سمت کازرون میخواید حرکت کنید، یک جایی هست به اسم دشت ارژن، در اونجا شهر بیشاپور اونجا واقع شده و میتونید در اونجا بازدید کنید هم شهر بیشاپور رو و هم در واقع غار شاپور رو. غار شاپور 4 کیلومتریش این شهر بیشاپور هستش، در تنگ چوگان به اصطلاح میگن. شما یک کوهی رو دوا طی میکنید به یک غار بسیار عظیمی میرسید، حدودا 30 متر دهانه این غار هستش، بسیار عظیمه. در دورانهای به اصطلاح پیش از تمدن مورد استفاده انسانهای نخستین قرار داشته، حتی حوضچه های آبی که اون انسانهای نخستین در واقع مورد استفاده قرار دادن آثارش هست، و یک مجسمه بسیار عظیمی از شاپور یکم میبینید که 7 متر ارتفاعش هستش. در واقع رسوباتی که وجود داشته در این غار مجسم سازان بزرگ ایران با کیفیت فوق‌العاده مجسمه رو با ارتفاع 7 متر ساختن. این مجسمه در طول زمان در واقع فرو میفته و پادشاه فقید در سال 36 به ارتش دستور میده که دوباره این مجسمه رو به جای قبلش بازگردونن. و من به دوستان و همیهنان عزیز پیشنهاد میکنم که حتما برید این اثر تاریخی رو ببینید. البته تصاویر فیلم هایی که از ایران رسیده، خوشبختانه دیدیم که همیهنان ما امسال نوروز سنگ تمام گذاشتن و یکی از جای پربازدید هم همین غار شاپور بود و همیهنانی که در اونجا داشتن سرود مقدس ایران رو میخوندن. بر روی از معبد آناهیتا و از شهر بیشاپور و نیز غار شاپور که حالا عبور کنیم، از بناهای بسیار مهمی که میتونیم در بهش صحبت کنیم و به نوع گل سرسبد بناهای دوره ساسانی هست، میشه گفت ایوان مدائن هست. ایوانی که میشه گفتش که نمادی از حسرت ما ایرانی هاست، نمادی از حسرت ما نسبت به اون عظمت از دست رفته. و این رو در شعر بسیار از شاعران ایرانی داریم، از انوری، از خاقانی، اون شعر معروف که هانه دل عبرت بین از دیده عبر کنها، ایوان مدائن را آین عبرت دان. و حتی خیام این در واقع ایوان مدائن آمده و ذکر شده. فردوسی بزرگ در مورد ساخت ایوان مدائن داستان جالبی رو روایت میکنه که نشان دهنده پیشرفت تمدن ایرانی هستش. در مورد ساختش دو تا روایت هست، یکی اینکه این رو در واقع ما چون دو تا خسرو داریم در پادشاهان ما، یکی خسرو انوشیروان هست یا انوشیروان که اصطلاحا در روایات اسلامی بهش میگن انوشیروان دادگر یا عادل، و دیگری نوه او در واقع خسرو پرویز هست که خسرو دوم اصطلاحا گفته میشه، که این در واقع انوشیروان در جنگی که با ترکان هفتالی در شرق ایران انجام میده، در واقع همون کاری که به نوعی شاه عباس با گرجی‌ها در منطقه کاخیتی انجام داد و تعداد زیاد از گرجی‌ها رو به منطقه فریدن کشتاد، انوشیروان هم در واقع حدود 50,000 نفر از ترکان رو به آذربایجان میاره و در اونجا سکونت میده، که یک دلیلش که اینها در واقع از هم جدا بشن، نتونن در واقع حمله کنن به ایران، و دوم که به نوعی محافظ خاک ایران باشه در برابر حملات رومی ها. و پس از صلح با این ترکان، با در واقع دختر خاقان ترکان رو به عقد پسرش هرمز در میاره که خسرو پرویز حاصل در واقع ازدواج فرزند انوشیروان پسر انوشیروان با دختر خاقان ترک هستش. بر روی بعضی میگن در واقع این ایوان مدن کار انوشیروانه و بعضی میگن کار نوش هست بعدش، ولی حالا بعضی میگن که در واقع ساختش با انوشیروان شروع میشه و پایانش با خسرو پرویزه. و جالب بدونید که ساخت این بنا با مسابقه معماری برگزار میشه، یعنی چیزی که امروز در دنیا رواج داره، در بعضی از پروژه مسابقات رو به ببخشید پروژه رو به مسابقه میذارن. 1400 سال پیش، 1450 سال پیش ما در ایران مسابقه معماری داشتیم، اینو قشنگ فیروسی میگه به صورت مشخص و آشکار. مرحله اول 300 نفر طبق شاهنامه فردوسی انتخاب میشن، از 300 نفر 30 نفر میرن مرحله دوم و بین اونها 3 نفر انتخاب میشن که یک نفرشون رومی هست و 2 نفرشون ایرانی هست. البته فردوسی درباره ماهیت و هویت این رومی صحبت نمیکنه. آیا از مردم در واقع روم هست یا مردمی که در واقع در آناتولی یا آسیای صغیر، چون اونجا هم ایرانی ها روم میگفتن و حال اینجا هم رومی میگفتن، همونطوری که به مولوی هم ما رومی میگیم. ارزم به خدمتتون که و این رومی برنده میشه، طرح رو برنده میشه و با توجه که این بنا عظمت بسیار زیاد داره، من فقط ابعادش رو بهتون بگم 24 در 40 گز هستش. از تناسبات طلایی ایرانی هم استفاده شده، حالا در مورد تناسب طلایی هم بعدا توضیح میدم خدمتون، یعنی چیزی در حدود 42.60 متر در 25.30 سانتی متر ابعاد این بنای بسیار با عظمت هستش. حدود 30 متر هم ارتفاع داره، 30 متر به اندازه یک ساختمان 10 طبقه ارتفاع داره و این رومی میاد این در واقع پایه ها رو میسازه، چون پایه بسیار سنگینی هم داره، حدودا 7 متر عرض پایه هاش هستش و خب میدونستی که نشست خواهد داشت، مدتی کار رو رها میکنه و در واقع مخفی میشه، چون میترسه اگه به یک آقا بایسین 2-3 سال که نشست بکنه، میترسه بهش بگن که شما کار رو بلد نیستی یا نمیتونی تموم کنی، به قاف گیر کردی، واسه همین یه مدت میره مخفیانه زندگی میکنه و حتی پیغام پسخام میدن آقا بیا کارو تموم کن فلان، حتی تحت تهدیدش هم میکنن، بالاخره برمیگرده بعد از 3-4 سال و توضیح میده آقا من تو دنبال بحث نشست بودم، حتی یه زنجیر طلا مثل یه شاغولی میندازن و میبینن که بله ساختمان راست میگه، ساختمان یه مقداری اومده پایین در واقع، چون به علت سنگینی ساختمان نشست انجام داده. البته توی تمام بنای تاریخی کماوش اتفاق میفته، ولی این به خاطر اون ارتفاع بسیار عظیم ایوانی که داشته، ستونهای بسیار قدرتمندی به کار رفته. من یه توضیح بدم در مورد بحث این قوس ها. ببینید قوس ها وقتی که در مورد از لحاظ سازی دارم صحبت میکنم، قوس ها وقتی که ساخته میشن، چون حالت فشار خیلی خوب تحمل میکنن، فشار خیلی خوب تحمل میکنن، وزن خیلی خوب تحمل میکنن، ولی این یک نیروی کششی داره. در واقع اگه شما دقت کنید یه وزنه بردار وقتی که وزنه میزنه، دقت کرده باشید دوتا پاشو باز میکنه، نیرو رو به اطراف انتقال میده. همین کار رو در واقع قوس انجام میده. معماره قدیم مثلا میگفتن این داره لگد میزنه. بعد برای اینکه هر چقدر در واقع ابعاد این قوس بیشتر بزرگتر میشه یا فشاری که براش وارد میاد، حالا این لگد زدن بیشتر میشه. برای همین هم یکی از تدابیری که بس این لگد مهار بشه، ستونهای عظیمی رو در واقع پایه‌های خیلی بزرگی رو به کار می بردن که بعدها شما حتی میبینید در مساجد ما، به خصوص در مساجد از دوران تیموری به بعد، از 2 تا منار استفاده میشه. دقیقا همین داستان هستش، این چیزهایی که حالا باب شده میگن مثلا مسجد شیعه 2 ستون است، مسجد سنی 1 ستون است، اینا در واقع حرفای بی ربطیه، ربطی به مذهب نداره، به خاطر اینکه از زمان صفوی اینا خیلی باب شد، ایوانهای بسیار بلندی برای ورودی مساجد میزدن، ناگزیر می آوردن 2 تا گلدسته اصطلاح 2 تا ستون خیلی بزرگ استفاده میکردن که لگد اینها رو مهار کنن، واسه همین این اصطلاح شد یا آقا مسجد شیعیان 2 ستون هستش. برای این ایوان ساخته میشه، البته فقط ایوان نبوده، این یه کاخ در واقع خیلی عظیمی بوده که تنها و تنها جبهه شرقیش متاسفانه باقی مونده، یعنی یک حیات مرکزی داشته که در واقع به همین صورت از 4 طرف احاطه می شده. چون بنا درونگراست، شما می بینید که پنجره نداره، یعنی شما نیمی فقط یک تاق نماست که بتونه یه زیبایی به نما بده، چون نما به سمت درون، به سمت حیات باز می شده، یکی عرض کردم که ویژگی مهم معماری ایرانی هستش. به هر حال این بنا داستان‌های عجیب غریبی طی می‌کنه. میگویند در زمان تولد پیامبر اسلام کنگره هاش میریزه، فقط البته این نبوده، گویا دریاچه ساوه هم حالا میگن خوش شده. حالا چه اینقدر ضدیت دارم با ایران که دقیقا دریاچه مقدس ایران خوش میشه و کنگره میریزه؟ این چیز عجیبی است واقعا. حالا شاید حالا نشانهایی بوده که همین بلایی که سر ایرانی میخواد بیاد، از همون زمان آسمان به نوعی هشدار داده در واقع به ایران و ایرانیان. و این بعد از اسلام خب چند سالی مورد استفاده حاکمان قرار میگیره، جمله میگن این سلمان فارسی چند سال اونجا حکومت کرد. این داخلش در واقع روایاتی که از مورخین یونانی و رومی در واقع هستش، داخل این کاخ بسیار زیبا بوده، حتی از موزاییک های شیشه استفاده کردن. جوستینیان به عنوان حالا احترام یا حالا هرچی باجه هر چیز دیگری، به صلاح سنگ های مرمر یونانی رو از روم میفرسته برای انوشیروان که در واقع استفاده میشه برای پوشش اینجا. آن چیزی که از مورخین رومی هست میگویند که گچبری های زیبا و حتی تصاویر خیلی قشنگی اول از خود خسرو انوشیروان بوده، در حالی که روی اسب زردش نشسته و در محاصره انتاکیه اون دقیقا تصویر نقاشی شده بوده. تصاویر شکار، تصاویر رقص زنان، تصاویر زدن موسیقی، همه اینا در واقع دور تا دور اینجا وجود ساخته بودن، نقاشی کرده بودن دیواراشو. و از اون طرف روی کف تالار اصلی فرش معروف بهارستان بوده که یکی از چیزهایی که تازیان اولین کاری که انجام دادن برای غارت این کاخ همین بود که این فرش رو با خودشون به مدینه بردن و این فرش بهارستان فقط به افسانه ها پیوست، فقط ما نامش رو ازش داریم. بر روی بعد از این ایوان مدائن میرسیم به، میشه گفت آخرین بنایی که میخوام راجعش صحبت کنیم، و کاخ سروستان هست. کاخ سروستان در نزدیک شهرستان سروستان هست شیراز در استان فارس، یک کاخ دوباره مثل بقیه بناهای دوره ساسانی یا حتی هخامنشی، یک کاخ درونگراست، دو تا گنبد داره، یک گنبد بزرگ و تالار اصلیش و یک گنبد کوچیک. و دقیقا هم باز جالبه که این گنبدها در روی یک پلان چلیپایی، یک صلیب سوار شدن، یعنی اون زمینه اون فضا که اون مربعی بوده که گنبد روش نشسته، دقیقا پلانش به صورت همون چیزی در شکل میبینید به صورت یک چلیپاست. برای همین هم بعضی در واقع باستانشناسا فکر میکردن اینجا یک آتشکده هستش. بعد از کاخ سروستان تنها چیزی که حالا دربارش باید یک صحبتی بکنیم طاق بستان هستش. طاق بستان در نزدیکی شهر بیشاپور هست، در نزدیکی بوز میخوام در نزدیکی کرمانشاه. و یکی در واقع گفت یک بنای مونومان هستش در داخل دل قسمت زاگرس کنده شده، 15 کیلومتری شهر کرمانشاه، و چندین پادشاه رو شما میتونید اونجا تاجگذارش رو ببینید، هم تاجگذاری خسرو پرویز رو میبینید و هم شاپور دوم و سوم و هم اردشیر دوم. در اینجا شما خسرو پرویز رو میبینید همراه با اون اسب معروفش شبدیز. این شبدیز یک اسب بسیار سیاه زیبایی بوده که وقتی که میمیره حتی اطرافیان جرأت نداشتن مرگش رو به خسرو اطلاع بدن و از باربد کمک میگیرن، موزیسین بزرگ ایرانی که در واقع میگن تو یه جورایی اینو به خسرو انتقال بده. و باربد میشینه حالا با هنری که داشته یک شعری میگه و یه موسیقی براش درست میکنه، موسیقی حزن انگیز، و شروع میکنه در واقع چنگ زدن و آهنگ خوندن. از لابلای آهنگاش خسرو میفهمه که شبدیز در واقع مرده و بسیار سر موضوع غصه دار میشه. اون با اسم محبوب شبدیز همونجا که میبینید در واقع شبدیز هستش و دور برش هم صحنه‌ای از شکار هست، شکار هم گوز و شکار گراز. حالا یه چیزی در مورد این باربد بگم، این باربد در واقع یک موزیسیانی بوده، یک نوازنده بوده از منطقه خراسان و مردمی که حالا دور برش همشهریاش بهش میگن که شما وقتت اینجا تلف نکن، برو پایتخت و باید در واقع نوازنده مخصوص پادشاه باشی. ایشون تلاش میکنه به کاخ پادشاه برسه. اون زمان توی کاخ کسی بوده به اسم نکیسا. نکیسا در واقع نوازنده اصلی دربار بوده. وقتی که میشنوه که باربد نام اومده با این مشخصات هم میخواد بیاد، یه جورایی اینو در واقع جلوش رو میگیره ورودش به کاخ، والا با آشناهایی که داشته، دوستانی که داشته، مانع از ورودش به کاخ میشه. و باربود آخر سر یک میشه فکر میکنه چی کار باید بکنم. میشه یه روزی که قرار خسرو در یک باقی جشن بگیره، بعدش باربود میره یک لباس کاملا سبز میپوشه و یه چنگی هم با خودش میبره و روز قبل از اینکه این جشن بشه و اونجا به سلام قرق بشه، باربود میره در پنهان میشه در این باغ بزرگ و موقع شب میره در واقع بالای درختی و زمانی که جشن شروع میشه باربود شروع میکنه اون چنگو میزنه و آواز خواندن، صدای بسیار زیبایی هم بوده داشته و همه ساکت میشینن و این صدایی که از لای درخت ها داره میاد و خسرو پرویز میگه این کیه؟ این صدایی نمیاد، هر چقدر میگردن با شعله‌های آتش میگردن پیدا نمیکنن. بعد دوباره این حرکت تکرار میشه. بعد بعضی میگن این نکنه این به خاطر پریان باشن فلان باشن. برای بار سوم این دفعه چیزه، خسرو پرویز میگه ببینید این کیه، من دهانشو پر از طلا میکنم، کسی که صاحب صدای سحرآمیزه. باربود که اینو میشنوه قوت قلب پیدا میکنه، از درخت میاد پایین و داستان خودش رو میگه و خسرو اینو تا آخر عمرش پیش خودش نگه میداره و باربود آنقدر خسرو پرویز دوست داشته، بعد از اینکه در واقع اون فاجعه کودتا اتفاق میفته و خسرو پرویز رو به قتل میرسونن، باربود انگشت دستان خوش رو قطع میکنه، انگشت که باش چنگ میزنه. اینم داستان در واقع به صلاح نوازنده موسیقی ما. و همینا ببینید این چیزایی که داریم میبینیم در مورد بحث نوازندگان، در مورد بحث معماری، نشانده است چقدر ما تمدن پیشرفته ای داشتیم. شما حتی با اون لباس هایی که در طاق بستان بر تنشون هستش، شما صنعت نساجی رو نشون میده. وقتی اون اسلحه که بر کمر در واقع چه خسرو پرویز چه در اون نقش برجسته شاپور یکم در نقش رستم که والریان در برابر زانو زده، شما ببینید حتی صنایع نظامی ایران چقدر رشد کردن، پیشرفت کردن. در طاق بستان حالا یه در واقع چیز مهمی هم که هستش، شما میتونید ایزدان هم مهر و هم ماه رو ببینید در اونجا و همچنین آناهیتا رو هم باز در اینجا میبینید. باز اهمیت آناهیتا دقیقا چون اونجا در کنار یک چشمه هستش، باز نقش آناهیتا هست که داره از خسرو محافظت میکنه و همچنین باز فروهر هم اونجا هست توی این ببخشید عذر میخوام اورمزد رو هم باز شما میبینید به صورت میترا که داره از سرش نور میزنه، اون در واقع میترا هستش که در کنار خسرو قرار گرفته. بروی میرس بعد از معرفی این اثرهای ارزشمند، فقط یه توضیح بدم که ما تنها مجسمه که بازمونده از اون دوران مجسمه همون شاپور هستش. بسیاری از مجسمه ها به لطف عزیزان تازی نابود شد، به عنوان بت شناخته شد. حالا اینم که جان سالم به در برده به خاطر اینکه داخل این غار بوده، از دسترس اینها به دور بوده، بقیه ویران شد. و همونطور که گفتم بعد از ورود این تازیان بسیاری از هنرهای ایرانی حرام و قدغن اعلام شد، مثلا هنر مجسمه سازی، هنر نقاشی هم و بخش از هنر موسیقی ما هم در واقع حرام اعلام شد. حالا بماند که در دوره عباسیان دو تا ایرانی به نام ابراهیم و اسحاق موسلی آمدن دوباره اون نوت‌های کهن ایرانی رو دوباره زنده کردن، چیزی که در واقع به عنوان موسیقی‌های عربی و ساز عربی می‌شناسیم که ادامش وارد موسیقی امروز ترکی هم میشه به عنوان سبک آرابسک هستش. اینا در واقع بازمانده در واقع همون موسیقی ایرانی دوران ساسانی هستش. بر روی من کم کم این مبحث رو به پایان میبرم، فقط به صورت خلاصه فقط عرض میکنم که متاسفانه سلسله ساسانی بعد از اون ماجرایی که خسرو پرویز اقدام کرد برای در واقع از بین بردن روم باس در واقع روم شرقی با توجه به خیانتی که مسیحیان در عراق کردند، چون تعداد زیادی از مردم عراق در زمان مسیح شده بودند، به ویژه مردم مدائن و کسانی که کودتا کردند در واقع با همدستی شیرویه، شکست بزرگی نصیب ایران میشه با کشته شدن خسرو آتشکده آذرکشس از بین میره و قتل خسرو پرویز تاثیر بسیار بدی هم روی نظامیان و هم درباریان میذاره. در نزدیک به صلاح 4 سال کودتاهای پیاپی شکل میگیره، حتی دو تا از دختران خسرو پرویز به نام آذرمیدخت و پوراندخت به پادشاهی میرسن که هر دوی اینها کشته میشن و نهایتا به نوه خسرو پرویز یزدگرد به پادشاهی میرسه. در این دوران بعد از مرگ خسرو پرویز متاسفانه بلای دیگری هم که به قسمت ایران میشه طاعون سیاهی هستش که سربازان از روم شرقی با خودشون میارن، بسیار از مردم رو از بین میبره همین طاعون سیاه. و چیزی که در واقع قسمت این تازیان میشه یک ایران نیمه جان و نیمه مرده هستش که بسیار از مردم از بین رفتن در اثر طاعون، در داخل به اصطلاح کودتاها و درگیری های داخلی سیاسی است و به همین علت هست که در یک دوره 30 ساله البته با پشتیبانی کامل روم بیشتر سلاحهایی که در واقع اینها داشتن، چون یه افسانه ای را انداختن مورخین اسلامگرا که بله ایرانی ها نمیدونم فیل داشتن به سلاح تجهیزات بسیار سنگینی داشتن، اعراب یه دونه شمشیر لخت داشتن با یه لیف خرما بسته بودن کمرشون. اینا افسانه است که بسیار از مسائل پنهان بمونه و واقعیت ها گفته نشه. و در طی 30 سال بیشتر ایران به توسط اینها تسخیر میشه، به جز گیلان و مازندران که به دلیل موانع طبیعیش مقاومت میکنه تا چند قرن. و البته خب روند مسلمان شدن ایرانی ها با توجه به اینکه باز مورخان دوره اسلامی افسانه سازی کردن، به خصوص مورخان همین قرن بیستمی ما، اسلامگرایان حالا ایرانی و غیر ایرانی که بله اعراب اومدن ایرانی با آغوش باز این ساکنان حجاز رو پذیرفتن، نه این واقعیت نداره. در واقع اول تسخیر نظامی بود، کشتار بسیار از بزرگان کشور بود، نابودی بسیار از کتابخانه‌ها آثار ما بود و چیزی که از همه بدتر بود غارت سیستماتیک بود. همین کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده مردم ایران به فقر و فاقه کشیده میشن. و بعد از کم کم در واقع مهاجرت دادن عشایر و ایلات عرب به نقاط مختلف کشور بود و بعد هم سرکوب قیام های مردم که سرکوب خونین ترینش در استخر بود و دیگری هم حتی 200 سال بعد از ورود عرب ما در آذربایجان که یک نسل‌کشی و جنوساید وحشتناک در اونجا داریم و به صورت مشخص از قرن 5 هجری هستش که میشه گفت ایران رو دیگه میشود به عنوان یک کشور اسلامی شناخت. یعنی ما تا قرن 5 در واقع 500 سال طول میکشه تا اسلام به عنوان دین اکثریت شناخته بشه. البته اینم باز داستانهای خودش رو داشت. ما مثلا من برای حسن ختام کبته چه ارز کنم، چندان حسنی نداره گفتنش، ولی خب یک نامه هستش شخصی به نام نریمان شاه از زرتشتیان یا هم پارسیان هند به اقبال لاهوری نوشته، اشاره میکنه به جو و فضای رسانه‌ای که در دوران رضا شاه بزرگ است، میگوید گویا در ایران قرار زرتشتی بشن و پادشاه ایران میخواد مردم رو زرتشتی بکنه. یه همچین مثلا شایعات تو هند پیچیده بوده و خیلی دارم گویا تو روزنامه ایران به عرب حمله میکنن، ولی اینها خبر ندارن که خود ایرانیان مسلمان شده خیلی بیشتر ایرانیان زرتشتی رو مورد آزار قرار میدادن. به عنوان مثال یک سری از ملاکان جال سلام فئودال ها زمیندارانی که برای حفظ ثروت خودشون مسلمان شده بودن، اینا کشاورزانی که باشون کار میکردن آزار میدادن. چیزی که امروز در جمهوری اسلامی داریم میبینیم بسیار از اشراف به نوعی یا از خود سیستم هستن، یه جوری دارن با سیستم دارن کار میکنن. دقیقا همون وضعیت ما داریم که این سری از این ملاکا یا همون دهقانان در واقع کشاورزان زیر دست خودشونو برای مسلمان شدن تحت فشار قرار میدادن و توی یک روند میگم 500 ساله تازه ایران مسلمان میشه. و خب داستانی که حالا میگم همه چیز در ایران دگرگون میشه، اصلا بحث معماری، بحث فرهنگ دچار دگرگونی عظیم میشه، که ما در واقع گفتگو در این باره رو میذاریم برای برنامه بعدی که اصطلاحا بهش میگیم شیوه خراسانی. سپاسگزارم از اینکه وقت به من، ممنون از زمان شما.
سپاسگزارم از محبتت. من فقط خواستم این نکته ای اضافه کنم اینجا راجع به شکوه زمان ساسانی گفتی. یک کتابی هست به اسم ماتیکان هزار دادستان که اتفاقا این کتاب زیاد از عمرش نمیگذره که ترجمه شده به فارسی، سر فارسی که ما بتونیم بخونیم، و این مال زمان ساسانیانه و اونجا جالبه که این مثلا خاطرات یک قاضیه و قاضی که پدرش هم قاضی بود و پدرش هم قاضی بوده، و شما وقتی این کتاب میخونید میبینید که مثلا در اون زمان، یعنی صحبت از 1600-700 سال پیشه، یه عده‌ای در ایران شغلشون وکیله، وکیلن و توی قوانین حق و حقوق دارن، یعنی وکلا حق و حقوق دارن. میبینید چقدر جامعه پیشرفت کرده به لحاظ مدنی و به لحاظ گسترگی عدالت، چجوریه که ما وکیل داریم. مثلا یه سری آدم اون زمان 1600 سال پیش شغلشون وکیل، یعنی شهریگری به کجا رسیده بوده در اون زمان. همین خواستم فقط این اضافه کنم. سپاسگزارم از شهرام جان.
سپاسگزارم. من همچنین
تایی داری بعد. بدرود.
بدرود.